زیر دیوارهای تو
سرزمین من،
ای شهر من قزوین، ای تکیگاه من، در غصه و شادی پشت و پناه من، از مهر لبریزی، از زندگی سرشار، شهر منی قزوین، ای شهر بی تکرار.
13:30 همچنان همراه و شنونده سرزمین من هستید از رادیو فرهنگ.
با همدلی ای همراهان، سرفراز از حماسه ها گذشته ایم، با رأی خود ما هر زمان، سرنوشت میهن را نوشته ایم، با رأی خود ما هر زمان، سرنوشت میهن را نوشته ایم.
با توجه به اینکه تحلیلگران برای بررسی پدیده انتخابات از ابزار و نظریه‌های مختلفی استفاده می‌کنند که می‌توان از نظریه‌های جامعه شناسی سیاسی، توطئه، روانشناسی سیاسی، انتخاب اوغلایی و تحلیل گفتمان یاد کرد. به نظر می‌رسد که با توجه به واقعیات سیاسی جامعه ایران و نوع خاص فرهنگ سیاسی مردم، باید از ترکیبی از روش اثباتگرایانه کمی و تحلیل انتخابات استفاده کرد. از این رو برای انطباق ابزارها و نظریه‌های تجزیه و تحلیل بر واقعیات سیاسی ایران، ابتدا از طریق پرسشنامه به جمع‌آوری واقعیات سیاسی جامعه ایران می‌پردازند و سپس با استفاده از آزمون‌های مختلف، میزان اعتبار و معناداری این ابزارها و نظریه‌ها بررسی خواهد شد. اما هیچ یک از این نظریه‌ها نمی‌تواند به تنهایی پدیده چند وجهی انتخابات را تجزیه و تحلیل کند و فهم همدلانه و استفاده از روش‌های کیفی بهتر می‌تواند ما را به فهم واقعیات سیاسی جامعه ایران در زمینه انتخابات برساند.
برای هر فردی از افراد این ملت تکلیف است که حفظ کند اسلام را. حفظ اسلام این است که ما یه رئیس جمهوری که لااقل اعتقاد به اسلام داشته باشد، متعهد باشد برای اسلام، بشناسید که این آدم متعهدی است. ما مکلفیم به این که در امور دخالت کنیم، ما مکلفیم در امور سیاسی دخالت کنیم، مکلفیم شرعاً، همونطور که پیغمبر میکرد، همونطور که حضرت امیر میکرد.
انسان سال تجدید انتخابات ریاست جمهوری است. این هم یک مقطع بسیار مهمی است. هر انتخاباتی برای ملت ما و برای فضای عمومی کشور مثل یک نسیمی است که فضا رو تغییر می‌دهد و مؤثر می‌کند. هوای تازه‌ای در فضای کشور به وجود می‌آورد. امیدهای تازه‌ای را در دلها برمی انگیزد.
در همه انتخابات ها دو مسئله مهم مطرح است. یکی اصل شرکت در انتخابات و انداختن رأی در صندوق و دوم شناخت و تشخیص نامزد اصلح که کار بسیار مهم و حساس است و به تحقیق گسترده و دقیق درباره نامزد اصلح نیاز دارد که این کار را گاهی خود رأی دهنده با آگاهی از پیشینه اجرایی و تعهد و دلسوزی او به نظام و مردم، قدرت و توان مدیریتی او در اجرای برنامه‌ها و پایبندی او به اصول و ارزش‌های اسلامی و اصلح بودن او رأی می‌دهد. اما گاهی توان تشخیص و انتخاب نامزد اصلح را ندارد. در اینجا باید به جناح‌های سیاسی یا افراد متدین، متعهد و کارشناس مراجعه کند.
پیام آن منادی بزرگ وحدت هست، تا همیشه میزان رأی ملت هست. این پیام دلشین و آشناست، سرنوشت میهن به دست ماست، سرنوشت میهن به دست ماست.
همچنان با سرزمین من رادیو فرهنگ همراهتون هستیم و قرار هست که در این برنامه که در ایام نوروز به شما تقدیم میشه شما روایتگر سرزمین من باشید. از جاهای دیدنی شهر و روستاتون برای ما هر روز یک نقطه رو انتخاب بکنید، تماس بگیرید و توصیفش کنید. خوشحال میشیم که صدای گرمتون رو بشنویم. دو شماره تلفن سرزمین من 220-485 و 220-58-800. پیامک هم میتونید ارسال بکنید. سامانه پیامکی سرزمین من 30558.
از وقتی کرونا اومده رحمت دکتر زیاد بعضی از مردم ماست نیم مثلا دستاشون خوب نمیشونن یا علاقی مسافرت بعد مریض میشن و زحمت خودشون دکتر رازیه مامان امره سلامتی خاله مردیه مامه اونای که کرونا گرفتن به من ایدنگازی رو یاد دادن توله حلیل عزی لا اکرا حفدی قطعت سوگن روشت و منال قید برنگه اینو هر روز بخونم تا حالشون خوب شو برد کردم. من همه خواهش میکنم که مسائل بهداشتی رو رعایت کنم تا خودش مریض نشن. انقدر دکتر رو بهم خطر من داده.
بله متاسفانه در نوروز 1400 و در اوایل سال 1400 هم باز هم درگیر ویروس کرونا هستیم. این رو من تصمیم گرفتم که تو کل این 13 روز که البته من نیستم، فردارم هستم، میگم بعدش همکارانم باز هم خواهند گفت که بعضی از دوستان همینجوری هی بار سفر بستن و هی میرن مسافرت به جای اینکه کرونا رو شکست بدن، مثل که قصد دارن که کادر درمان رو بیشتر شکست بدن در این ایام. امیدواریم که اون دوستان هم هر چی زودتر به خودشون بیان. اما بد نیست که بیشتر بدونیم درباره واکسن ایرانی کرونا که در کدوم مرحله است و کی قراره که ما ازش استفاده کنیم. به همین دلیل در این لحظه هم کلام میشم با خانم دکتر مینو مهرز، فوق تخصص بیماری های عفونی، عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا و ناظر بر ساخت نخستین واکسن تولید ایران. خانم دکتر سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه، سال نوتون مبارک، خدا قوت.
خیلی متشکرم، منم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و نوروز رو تبریک میگم.
سپاسگزارم. خانم دکتر مهرز، از آخرین اقدامات و تحقیقات درباره واکسن تولید داخل کرونا برامون بگید.
این واکسنی که الان ما داریم روش نظارت میکنیم بر کارآزمایی بالینیش،
بله،
مرحله اولش رو که با موفقیت تموم کرد، هیچ عارضه نداشت. الان مرحله دوم رو شروع کردیم که تاثیر پذیریش، تاثیر گذاریش رو چک بکنیم که روی 300 بیمار در حد 18 تا 50 سال و 100 بیمار 50 تا 75 سال قرار کار بشه و انشالله نتایج اولی اگه خوب بود با مرحله 3 به خاطر اینکه واقعا احتیاج به واکسن خیلی زیاده
درست
بتونیم ادغامش بکنیم. مرحله 3 هم روی حدود 30,000 نفر قرار کار بشه در جاهای مختلف ایران و انشالله بتونیم که تا تقریبا من خیلی امیدواری دارم که تا حوالی تابستون به تولید انبوه واکسن برسیم
انشاءالله. خانم دکتر مهرس، توصیه به مردم دارین در این شرایط که حالا خیلی هم انگار بی خیال کرونا شدن، هم مسافرت میرن هم دید و بازدید عید میرن؟
ببین، من الان یک افزایش توی تعداد مریضایی که میان بستری میشن داریم که اینا تازه مال چهارشنبه سوری و خریدای توی بازار و شاپینگ مالا و اینا،
قبل از شروع عید. تازه
قبل از شروع عید بعد الان واقعا داره تعداد زیاد میشه و خانواده با هم میان. واقعا حالا اگر اینایی که رفتن مسافرت برگردن، یک پیک حسابی خواهیم داشت. بنابراین ما قبلش خواهش کردیم که امسال مسافرت نریم و هرچند اگر هم آزاد هست ما بشینیم تو خونه و دیدن هم دیگه نریم، خیلی دور همی نداشته باشیم. اگر هم هست به تعداد خیلی کم در فضایی که حسابی هوا جریان داشته باشه و با ماسک حتما دوتون. و امیدوارم که اینا رو رعایت بکنن مردم، منتها متاسفانه شروع سال رو با افزایش تعداد بیماران داریم در تمام بیمارستان‌های تهران، حالا شهرستان دیگه حتما همینجوره.
بله.
و در برگشت از مسافرت از این بدتر خواهد شد.
خیلی ممنونم از شما که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. خدا قوت میگم بهتون و باهاتون خداحافظی میکنم. خب در بخش کرونا بیماری قرن صحبت کردم با خانم دکتر مینو مهرز، فوق تخصص بیماری های عفونی، عضو کمیته علمی ستاد ملی کرونا و ناظر بر ساخت نخستین واکسن کرونا تولید کشور خودمون ایران.
جنگی تمام عیار علیه کرونا در جریان است، جنگی همراه با جانفشانی و جهاد.
عده‌ای هم هستند که به کمک مردم اومدند و پویشی زیبا را انداختن به نام پویش مهربانی.
پویش مهربانی؟ چرا پویش؟ ما از قدیما رسم مهربانی داشتیم و انشاءالله حالا حالاها هم خواهیم داشت. رسم مهربانی، گاهی زندگی روی سختش رو به ما نشون میده. در این وضعیت خیلی ها میرن و بعضی ها میمونن. اونایی که میمونن تلاش میکنن که با هم به آسایش برسیم. رسم مهربانی،
صندوق مهربانی نان.
یه سری مشتری‌ها داریم واقعا توان خرید نون رو ندارن، خودمون ببریم نون رو بهشون در خونه هاشون بدیم.
بالاخره کمک میشه به جامعه، افضل الناس انفعهم للناس.
میاد 4 تا نون میگیره، اون ما بقیه پولشو میندازه تو صندوق. شاید مبلغ ناچیزی باشه، ولی شاید خیلی از خانواده ها باشن که قدرت خرید نون رو نداشته باشن.
خیلی جالبه.
برادران احمدی قرار صندوق مهربانی را با هماهنگی سایر اصناف در فروشگاه های دیگر شهر نیز مستقر کنند.
از اینکه باعث شدیم حس انسان دوستی گسترش بدیم خوشحالیم.
این نکته رو شنیدین؟ خوب بود؟ پسندیدین؟ خیلی خوب. حالا این نکته رو هم بشنوید.
کمک میکردن بهره بردارای ما، یه جوری آخر وقت یک سری پلاستیکای میذاشتن کنار غرفهشون، آدمای نیازمند میومدن برمیداشتن. این رو اومدیم در حقیقت شکل دادیم بهش و در همه بازارها اون مستقر کردیم این سبد رو که مردمی هم که میخوان کمک کنن بتوانن کمک کنن.
بخیر، کسی که نداره میتونه از این استفاده بکنه، بیاد برداره از این استفاده کنه. خیلی کار خوبه.
خیاطان عزیزی هم که قبول زحمت کردن، قرار بود که اول هزینه بگیرن ولی بعد به درخواست خودشون فقط هزینه نخ رو داریم.
از اینکه بتونم به همشهریم به هموطنم یه کمکی بکنم خیلی خوشحالم.
حدود 40 مجموعه که بخشش از همین شهرستان ملایره درخواست عقد مجوز برای تولید ماسک و بقیه اقلام کردن.
از اینکه شنونده این برنامه بودید متشکریم، اما ضرر که نکردین، کلی حرف و حدیث خوب شنیدین. پس خدا قوت.
به دورانی که بودی از صفانیست، از صفانیست به هر انداز خواهی مهربانیست. مهربانی مهربانی، اگر نیروی خدمت را نداری محبت را که دیگر میتوانی میتوانی.
ما کرونا را شکست میدهیم.
وقتون بخیر. شهرستان رومشکان از توابع استان لرستان دارای سه امامزاده به نام امامزاده محمد، امامزاده بابا حبیب و امامزاده سلطان است. این سه امامزاده در جایگاه خاصی قرار گرفتن، هم جای زیارت هم جای تفرج. در ایام مختلف شهرستان رومشکان مردمش فوج فوج در ایام مختلف به این سه امامزاده مراجعه می کنند و زیارت می کنند. علل خصوص منطقه رومشکان چون جایی بوده که در جنگ های قدیم، الان بهش میگن اطلاق می کنند رومشکن، یعنی جایی که روم بوده اینجا شکست خورده، دارای تپه‌های باستانی و زاغه‌هایی است که نشانگر جنگ های بسیار قدیم از دوران ایران زمین بوده. اینا هم جای تفریح هم جای گردشگری است. امیدواریم که مردم در بعد از انشاءالله شکست کرونا بتونن در این منطقه به طوری مشارکت کنن و سر بزنن. ملک محمد امروی هستم از شهرستان رومشکان شهر شهاب‌آوری.
شاهنامه پژوهی
میاری یزدان. یکی از شگفت‌ترین اخباری که در شاهنامه اومده سرمایه‌هایی که صد هزار سال پیش به این طرف انجام گرفته در کره زمین، امروز با دانش جدید زمین‌شناسی این سرمایه‌ها رو اولا نامش گذاشتن ورم، بعد وقت این ورم چهار تا بوده که این چهار تا رو معین کردن که هر کدومش چه مدت زمانی بوده. اینها هر چهار تاش در شاهنامه اومده منتها کسی توجه نکرده. ورم اولش همون ورم بود، داستان سیامک بود که من در گفتار پیشینم گفته بودن 85000 سال پیش بوده. ورم بعدی حدود تقریبا 40000 سال 45000 سال پیش بوده و ورم سوم از 32000 سال پیش تا 20000 سال پیش بوده. ورم چهارم تقریبا بین 13-14000 سال پیش تا 10000 سال پیش بوده. حالا برای شما شرح میدم که چقدر من اندیشیدم و چطور شد که کم 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 متوجه شدم که این ورم چی بوده. در شاهنامه یه جا اومده که همه روز بسته ز خوردن دولب، به پیش جهاندار برپای شب. بعد در شاهنامه های قدیم مثلا شاهنامه علی اکبر علمی بود اون زمان ها، دنبالش رو دیدم که نوشته نماز شب و روزه آیین روز. با خودم اندیشیدم اون زمان مثلا 40 سال پیش پس چطور اینجا نماز شب و روزه آیین بوده. اما در این سالها مرتب همینطور می اندیشیدم که خب این ورما رو که افراد بشر بیچاره برهنه بودند توی سرمای یخ زمستون چجور زندگی میکردن، آخه خونه هم که نداشتن که. حالا کم کم که خونه ای که درست میشه که مادر رو درست کردن، خونه مثلا زیر یه تخت سنگ بوده یا اگر یه قاری پیدا میکردن که درش واز بوده باز سرما داره میزنه تو، ولی بالاخره باز از بیرون بهتر بوده. من خیلی به این موضوع میاندیشیدم که افراد بشر چطور زندگی میکردن با این سرماهای چند هزار ساله، یخبندونهای چند هزار ساله. یک شب با خودم میاندیشیدم که خونده بودیم توی نوشته های زمین‌شناسان اروپایی که 12000 سال پیش بوده، درباره این میاندیشیدم. هر چی که میاندیشیدم به جایی نمیرسیدم. یعنی اون شب به ویژه که خیلی با خودم میاندیشیدم، دیدم که سه تا ورم پیدا کردم، یه ورم پیدا نمیکنم. حالا دو مرتبه تکرار کردم با خودم که آیا این افراد بشر حالا روز یه کمی هوا گرمه، شب چه میکردم؟ با خودم اندیشیدم که اینا شب ممکنه یه گوسفندی رو بغل میگرفتن میخورد. خب این گوسفند رو بغل بگیرن 30% بدنشون گرم، پشتشون این ورشونه اون ورشونه پاها اینا سرده، اینا یخ بندانه. با خودم باز فکر میکنم دو تا بوسه رو بغل بگیرین، یکی از پشت یکی، بازم تقریبا 60% باز تو یخ و تو هوای سرده. همطور با خودم فکر میکردم، گفتم که تا به اینجا رسیدم که اینها دراز بکشن پلوهام رو زمین، این بهترین راهه. یعنی تقریبا 60-70% که پشت و پس پشتی به همدیگه چسبیده است، گرمه. اینا که بازو این طرف اون طرف، بازوها روی خاک، یه طرف بازوان که رو هواست، اینا میشه 40-30% این سرد شده، ولی اقلن 60-70% گرمه. و من به این اندیشه خیلی ادامه دادم، گفتم خب اون سرمایه این رو بر اون بر چطور میشه. یه دفعه همیشه دست خودم رو که روی زمین خوابونده، رو تخت خوابونده بودم، از چیز رو آرنجا رو بلند کردم، اینا رو آوردم بالا، عمود بر زمین شد. بعد مندم اگر اینطوری باشه، افراد بشرم اطراف باشن، تمام پشت و پلو همه جا به هم دیگه پیوسته میشه و همه گرم میشن و فقط اون کسانی که بیرون هستن اونا پشتشون سرده. خب اونا هم یه ترتیب بدن که کم کم بیان تو و برای اینکه منظم بشه اون کسانی که پشت هستن بیان در این دایره ها طی کنن تا برن به مرکز برسن، بعد باز از اون یه دایره اونوری طی کنن تا بیان به بیرون. به این ترتیب شب تا صبح میتونن گرم باشن و زنده بمونن. من فریاد بلند شد و سپاسی از دانه کردم که بعد از این همه 30-40 سال به اینجا رسیدم و از رو تخت بلند شدم. اتفاقا سرم خود به چراغی که بالای سقف بود و این دام خاموش شد. بعد خوب که روشن کردم، دیدم که یک مشکلی که چند هزار سال تامن یقه جهان بشری رو گرفته بود و 30-40 سال من بهش میاندیشتم حل شد. من فرزندی داشتم که پزشک بود و جان خودش رو بر نجات یک بیمار فدا کرد، رفت از جان. وقتی که در شانم به این مسائل میرسیدم، تلفن میزدم با اون، اونم گریه میکرد و شادمان، بابا چه فکر خوبی کرده اینا. حالا دیگه نبود فرزند من، تنها کسی که نزدیکتر بود به من، من تلفن زدم با اون و گفتم این جریان، اونم به گریهش گرفت. تازگی فهمیدن که پنگوئن ها در قطب جنوب همه همینطور دور هم را میرن، اینطور خاصی رو گرم. یعنی این کاری که مال چند هزار سال پیش بوده، 32,000 سال پیش تا 20,000 سال پیش بوده، به پیش جهاندار بر پای شب، یعنی به این مرحله رسیدن که دیگه قبلا نرسیده بودن، اینجا رسیدن که میتونن بر پای بیستن که تا خودشون گرم کنن. اون وقت حالا نماز شبه، روزه، قضا، دشت، تا همه یخ، روزه. اتفاقا بازی بیت دیگه هستش که فراوان نبود آن زمان پرورش، خوردنی نو بود و نو خورش. باز درباره این باید فکر کنم که این چیه. تا به اینجا رسیدم که این گل سنگه، گل سنگه که هر شب رو سنگ ها میمده و چیزی هم نداره. گل سنگ چیزی نداره که، مغزی نداره که، هسته این نداره که، گوشتی نداره که، ولی هم یه گیاهیه که در اون دشت های وسیعی پر از برف رو سنگ ها میاد بیرون و مردم اینو بخوردن. و باز این تموم شد، باز امشب، باز تا فردا صبح باید صبر کنن تا اینکه باز گل سنگ بشه.
خیلی ممنونم از همراهیتون، تا فردا، خدا حافظ.
نوروزنامه نوشته ی آنا فرزین. چیه؟ نوروزه.
بابا نوروز اومده، مادر جان نوروزه.
امرو خودم شمبری برنگو، امرو خودم سرد بلاکو، امرو خودم بای موش غنی، امرو
در طول سال با همه مشغله کاری که داشتم فقط میرسیدم غذای ساده درست کنم، ولی حالا که موقع تعطیلات بود تصمیم گرفتم که کمی کدبانو شوم. خاله جان به کدبانویی در فامیل معروف بود. از همسرم پرسیدم همین ساعت چنده؟
10:30.
الان بعده به خاله زنگ بزنم؟
این وقت شب؟ خب چی کارش داری؟
میخواستم دستور شل زرد مخصوصشو بگیرم.
خب چه عجله‌ای داری که شبی اون بنده خدا رو زابرا کنی؟ فردا زنگ بزن بهش ببینم زعفرون به اندازه کافی داری؟
شب خواب دیدم یک شب خنک بود و نور مهتاب نقره‌فام به سراسر کشتزار تابیده بود. دختران گلچین روستایی به مزرعه آمده بودند و سبدها را تا کنار بوته گلها به دوش کشیده بودند. با تابش نخستین نور شفق شروع کردند به چیدن گلهای بنفش و ارغوانی زعفران. ترانه دست جمعی می‌خواندند. آنقدر خواندند تا سبدها پر شدند. بعد آنها را بردند تا پرچم گلها را جدا کنند. ناگهان صدایی در تمام مزرعه پیچید. زعفران شادی آوره. صدای دیگر گفت بخند تا دنیا برود بخنده. صداها چه آشنا بودند. انگار مادر و خاله رفته بودند پشت میکروفون و سخنرانی میکردند. از عطر پیچیده در مشامم از خواب بیدار شدم. خاله جان بدون زعفران نمیتوانست زندگی کند. همیشه میگفت تمام عطر و طعم غذا به زعفرونشه. این هنر یک کدبانو رو نشون میده خاله، مثل رنگ و لعاب شعله زد با بوی زعفرون. حوالی ظهر به خاله جان زنگ زدم. بعد از تبریکات سال نو گفتم خاله جان امسال تصمیم گرفتم غذای کدبانویی بپزم.
مه با عجب کار نیکویی. خب خاله جون،
گفتم میخواستم اگه زحمتی نیست دستور پخت شعله زرد رو ازتون بگیرم.
حتما خاله. خب عزیزم خودکار کاغذ داره دم دستت بگم؟
بله بله خاله جون، یعنی رو تبلتم یاد داشت برمی دارم. بفرمین شما.
خب خاله برنج رو 2 ساعت خیز میکنی، بعد میذاری با آب اونقدر بجوشه حسابی له بشه. خاله نمک و شکر و اینا نزنی ها، بدون هیچ چیز اضافی میذاری بجوشه تا له بشه.
خاله جون چقدر آب بریزم؟
دیگه هی باید آب بریزی، هی هم بزنی دیگه، بری هی بیای هم بزنی تا ته نگیره دیگه، له بشه حسابی.
آها آها بله بله.
له که شد زعفرون و حسابی تو آب حل میکنی، بهش اضافه میکنی خاله.
بعد مقدار این مواد چجوری باید باشه خاله؟
خاله جون چشمی بریز دیگه، من نمیدونم، من خودم هم چشمی بلدم دیگه. کار نیکو کردن از پر کردن از چند بار انجام بده یاد میگیری.
بله درسته، ولی برای اولین بار خب دونه سرش کمک میکنه خاله.
خاله خلال بادوم یادت نره، اضافه کن حتما.
چشم خاله جون، ممنون از توضیحاتون، زحمت کشیدین. عصر که شعله زردهای زعفرانی خوش رنگ را در ظروف قشنگ کشیدم و تزیین کردم، حس کردم یک جای کار میلنگد. وقتی بچه ها اولین قاشق را خوردند صورتشان در هم رفت. تعجب کردم چرا؟ وقتی خوردم دیدم بله یک مشکلی هست. در دستور خاله جان شکر فراموش شده بود. حمید گفت
اینم راه داره.
گفتم چی آخه چه راهی؟ گفت
روش عسل میریزی خیلی هم خوب میشه، ذوق کدبانو رو که همینجا کور نمیکنن که.
و بچه ها زدن زیر خنده.
براتون سالی آرزو میکنم پر از خیر و برکت،
پر از آرامش،
پر از اتفاقهای خوب،
پر از لحظه های شیرین،
پر از سلامتی،
پر از شادی،
پر از غذاهای خوشمزه.
سال نو مبارک.
محصولات غذایی ساوین.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.
اقامت 450,000 نفر شب در 3 روز اخیر در کل کشور